به ارائه برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران خواهد پرداخت. و رأس ساعت 17:05 بعد از ظهر هم که به صورت زنده برنامه عصر جوانی رو تقدیمتون خواهیم کرد. همچنان در خدمتتون هستیم در روز پنجم محرم الحرام از پخش شبکه رادیوی معارف. دعوت میکنم با برنامه پرسمان انقلاب همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید. با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما خوبان هستیم. انشالله که بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. در ابتدای برنامه دستگولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راههای ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شماره تلفن های رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هست و سامانه پیام کوتاه ما 30553. در استدیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام برمسلمین جناب دکتر نجف لکسایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز، همطور جناب عالی، جناب آقای مؤمنی و عزیزان همکار در استودیوی رادیو معارف. از خدای متعال میخواهیم که توفیق عنایت بفرماید اون چرا خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما. انشاءالله بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با همدیگر داشته باشیم. آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم. برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. لطفاً درباره توطئه کشف حجاب رضاخان توضیح بدید. چرا رضاخان دست به چنین اقدام میزد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
به نظر شما آیا ایران کشوری منزوی در جهان یا فعال و کنشگر؟ لطفاً دقیق توضیح بدید.
در این برنامه قصد داریم کتاب تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با شما خوبان هستیم. در دقایق ابتدای برنامه موضوع حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم موضوعی هستش که سلسله جلسات متعددی است جناب استاد لکسی پیرامونش برامون صحبت میکنن. اینکه مردم هم نقش دارن در حکمرانی مسئله مهمی است که در آیات متعددی از قرآن به اون اشاره شده. آیاتی که با یا ایها الذین آمنوا شروع میشه از ابتدای قرآن. جناب استاد لکسی آیاتی که با یا ایها الذین آمنوا بوده پیرامونش توضیحات خودشون رو فرمودن. تا در جلسه گذشته رسیدیم به آیه 34 از سوره توبه و در جلسه امروز ادامه بحث رو از زبان شما میشنویم. بفرمایید جناب استاد.
بله، توفیق داریم ان شاء الله در جلسه امروز در محضر آیه 38 سوره مبارکه توبه هستیم.
بله،
این 53 آیه‌ای هست که از اول قرآن کریم که ما شروع کردیم با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه. در مجموع 89 تا آیه داریم که با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه و این 53 آیه هست.
بله.
خدای متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنو، ما ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. در این آیه یک قاعده راهبردی ذکر شده بعد از یک انتقادی که خدای متعال نسبت به برخی از مؤمنین فرمودن. اون انتقاد اینه که شما را چه شده است که وقتی به شما گفته میشه که بسیج بشید و حضور پیدا بکنید برای اینکه بریم برای نبرد با دشمن و جهاد در راه خدا، شما تنبلی میکنید، سستی میکنید. اثاقلتم الی الارض یعنی به زمین
میچسبید
از سنگ، یعنی اون طرف مثلا یه جا میخوای از یه جا ببریش یه جای دیگه، میبینی خودشو پاشو محکم به زمین مثلا گرفته، بعد میکشیش مثلا میبینی که پاش کشیده میشه. این یه سنگینی به زمین، یعنی کنایه از تنبلی، یعنی دلتون نمیخواد از خوناتون جدا بشید. و این ماجرای جنگ تبوکه، خب سوره توبه هست،
بله،
بحث جنگ تبوکه. اینها از رویارویی با امپراتوری روم میترسیدن، بعضی ها هم نه، بحث گرمای شدید بود. بعضی ها بهانه شون این بود که الان فصل برداشت خرما هست و ما همه محصولمون به هر حال خرما هست، هر کی بهانه ای می آورد به هر حال.
بله.
بعد خدا متعال تحلیلشون اینه، یعنی قاعده رو اینجوری بیان کردن، ریشه یابی کردن و قاعده رو بیان کردن. فرمودن که ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، شما در تزاحم و تعارض بین دنیا و آخرت سمت دنیا رو گرفتید، به دنیا چسبیدید، آخرت رو رها کردید. چون بگید که فصل برداشت محصول ما هست میشه دنیا، بگی هوا گرمه ما بیاییم اذیت میشیم از گرمی هوا، بازم شده دنیا.
شاید هم میترسیدن.
ها، بگید از امپراتوری روم میترسیم. خب برای چی میترسید؟ یعنی نهایت شهید میشید، جاتون جای خوبیه، میرید به آخرت.
نشانه ضعف ایمانه.
هر چه که باشه تحلیلش اینه که شما مثل این که زندگی دنیا رو بر زندگی آخرت ترجیح دادید، در حالی که مثلا اینجاست فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. کل دنیا و متاع دنیا و بهره‌مندی از این همش و هر چه شما بریزید رو هم، اینا نسبت به آخرت یه قلیل به حساب میاد، یه چیز اندکی به حساب میاد و اصلا قابل مقایسه با آخرت نیست. بعضی از احادیث آمده یه مقایسه اینجوری کرده که مثلا چون ما الان در رحم دنیا هستیم داریم آخرت خودمون رو شکل میدیم، شبیه یه نوزادی که در رحم مادر داره بدن شکل میگیره برای زندگی در دنیا، و اونجا اگه مثلا مشکلی براش پیش بیاد و در دنیا اون مشکل باهاش همراهه. حالا اگر از افراد شما بپرسید از دوره زندگی در رحم مادر، اصلا افراد خبر ندارن، یعنی اصلا اون مدت توقف در رحم مادر نسبت به مدت زندگی در دنیا خوب اصلا عددی به حساب نمیاد. تو روایت همین رو میگه نسبت به آخرت، یعنی ما که الان در رحم دنیا هستیم و داریم خودمون رو آماده میکنیم برای آخرت، وقتی وارد آخرت بشیم، اون آخرت نسبت به دنیا اصلا تو آیات داره، گاهی افراد میگن ما اصلا تو دنیا یه مثلا لحظاتی بیشتر نبودیم، بعضی میگن یه نصف روز بودیم، بعضی مثلا میگن یه روز بودیم، یعنی اصلا مدت توقف در دنیا اگه یادشونم باشه در این حده، نصف روز، یه روز، اونم چجوریه که یادشون میاد؟ چون فیلم زندگیشونو براشون میذارن که این عمل کرده شما توی دنیا. ما در آیه 38 سوره مبارک توبه به یک راهبرد در حکمرانی اسلامی میرسیم. اون راهبرد اینه که در تعارض بین امر دنیوی و امر اخروی، اولویت باید با تقدم امر اخروی باشه. هرگاه بین ارزش‌های دنیوی، ارزش‌های تجاری دنیوی، مادی دنیوی و ارزش‌های الهی اخروی تعارضی شد، اولویت باید با ارزش‌های اخروی باشه. در آیات بعد خدای متعال این تهدید خودش رو و نقد خودش رو یکمی شدیدتر کرده. مثلا در آیه 39 فرموده است که الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. اگه گوش ندید به حرفی که از جانب رهبر الهی، حالا تو قصه جنگ تبوک رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه به شما آمده که بسیج شید که میخواییم بریم به جنگ ابرقدرت اون روز دیگه، امپراتوری روم. دو تا ابرقدرت بودن دیگه، یکی روم بود یکی ایران بود دیگه.
بله.
اگه بسیج نشی خدا شما رو عذاب میکنه، بعد یه قوم دیگری رو به جای شما جایگزین میکنه. این خیلی مطلب مهمیه جناب آقای مؤمنی. که اگر ما به تکالیف خودمون عمل نکنیم،
استبدل،
این استبدال اتفاق میفته. بله، یه خدا مأموریت خودشو میذاره رو دوش یه گروه دیگری. ولا تضروه و شیعا، شما به خدا که نمیتونید ضرر بزنید که، والله علا کل شیء قدیر. بعد یه مثال هم میزنه که لا تنصروه فقط نصره الله. ببین مواردی بوده که شما پیغمبر رو یاری نکردید، پیغمبر تنها مونده، من یاری کردم پیغمبر رو، مثل جریان مهاجرت پیغمبر از مکه به مدینه که میفرماد اونجا شما که نبودید همراه پیغمبر، ما یاری کردیم. پس لطف و نصرت الهی شامل حال هست، اما این از طریق حضور مؤمنین خواهد بود. ولی اگر گروهی از مؤمنین تنبلی بکنن، کوتاهی بکنن، خدای متعال این توفیق رو از اونها میگیره و به گروه دیگری این توفیق رو میده. که حالا تو ذیل همین آیه هم روایت داره که مسلمان ها از رسول الله صلی الله و سلام علیه پرسیدن که یا رسول الله اون قوم دیگه کیان؟ اونی که اگه ما کوتاهی کنیم، تنبلی کنیم، خدا مأموریتش رو میذاره رو دوش اونها و به جای ما اونها رو فعال میکنه، اونها کیا هستن؟ حضرت دست دادن به شانه سلمان فارسی، فرمودن که مردان این شخص، یعنی ایرانیان هستن اون. البته روایت متنوع جاهای مختلف آمده، در خود قرآن هم ذیل کلن آیات استبدال این روایات آمده.
بله، ممنون و سپاسگزارم از توضیحات جناب سلکزای پیرامون آیه 38 از سوره مبارکه توبه. همچنان با ما باشید تا لحظات دیگر باز میگردیم. جناب استاد به سوالات شما پاسخ میدن.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
بله، خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو ماره و برنامه پرسمان انقلاب. همچنان با شما عزیزان هستیم. اون کسایی که دوست دارن سوالات خودشون برای ما ارسال کنن میتونن به 30553 پیامک بزنن و سوالات خودشون رو بفرستن. هر گونه سوالی داشتن نسبت مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در داخل کشور جاری هست، یا احتمالاً و احیاناً مسائلی در منطقه و سطح بین الملل در جریان هست، میتونید پیامک بزنید و سوالات خودتون برای ما ارسال کنید. 0917 شماره آخرشون 2634 این سوالو فرستادن. لطفا درباره توطئه کشف حجاب رضاخان توضیح بدید. چرا رضاخان دست به چنین اقدامی زد؟
خب تشکر میکنیم از این شنونده عزیز. خیلی بحث گسترده‌ای هست جناب آقای مؤمنی.
بله،
من حالا در حد فرصت برنامه خودمون با توجه به اینکه بحث مهمیه، یه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته رو من بگم که خود رضاخان چهره مذهبی داشت، یعنی قبل از اون که رضا شاه بشه، اون دوره‌ای که هنوز به سلطنت نرسیده بود، چهره مذهبی داشت و از جمله ایشون بزرگترین دسته سینه زنی و هیئت عزاداری تهران رو تشکیل داده بود. هیئت قزاق‌ها که خب مردم هم شرکت میکردن و اون چیزی که اینها میگفتن تو منابع هم آمده این بود که اگر در کربلا قزاق بودی، حسین ابن علی تنها نبودی، گل میزد به سرش، پالخت میومد، عزاداری میکرد. اما همین رضا خان وقتی شد رضا شاه، مستحضرید که اساساً کل بحث هیئت و عزاداری و روزخانی و اینا رو همه رو ممنوع کرد و بحث کشید به مظاهر دیگر اسلامی مثل بحث حجاب. بحث حجاب رو هم ممنوع کرد. خب این سوال مهمیه واقعا. چرا؟ یعنی چرا رضا شاه با رضا خان فرق داره؟ یعنی چرا رضا خان یه چهره مذهبیه ولی رضا شاه تبدیل شده به چهره ضد مذهب؟
این در طی چند سال یک دفعه 180 درجه برخلاف اون چیزی که رفتار میکرد عمل کرد.
بله، اونم نه این که مثلا توصیه کنه به بیهجابی، نه، اینقدر بیهجابی براش مهمه که وقتی مردم اعتراض کردن در مشهد رفتن در مسجد گوهرشاد، اونجا بحث نشستن و
بله،
برای اینکه اعتراض خودشون رو به گوش مقامات دولتی برسانن، خب مستحضرید دیگه، حمله شد به مسجد گوهرشاد، اونجا مردم به شهادت رسیدند و یعنی تا این حد
بله،
اصلا جزء خط قرمزهاش قرار گرفته بود. باز کردن رمز این قصه برمیگرده به این که ما بریم به قبل از رضا شاه شدن و این که رضا شاه اصلا چطور رضا شاه شد، یعنی خودش این جربوزه رو داشت که بیاد و قاجارها رو کنار بزنه و سلطنت رو در اختیار بگیره، یه قبیله مثلا قدرتمندی داشت، چون تا قبل از سلسله پهلوی عمده حکومت‌هایی که در ایران داریم و اینا به قدرت میرسن با اتکا به قبیله خودشون به قدرت میرسن. بله. مثلا قاجارها با اتکا به قبیله خودشون به قدرت رسیدن. اولین دولتی که پادشاهی که تو ایران تأسیس شده و خاندان نداره، قبیله نداره، همین سلسله پهلویه.
با پشتوانه بیگانگان به سر کار اومدن.
حالا بس همینه دیگه. حالا چرا قبیله نداره؟ خب داستانش مفصله دیگه، چون اصلا رضا خان وقتی مثلا نوزادی بود اینو والدینش انداخته بودن که بمیره، بعد یه کسی پیدا کرد و به هر حال بزرگ شد. حالا این داستان دیگری داره. رضا اصلا این پهلوی اصلا قبیله‌ای نداشت، اصلا پشتوانه اینجوری نداشت. بنابراین چطور شد که این به پادشاهی رسید؟ این به خاطر اون پشتوانه خارجی بود. پشتوانه خارجی کی بود؟ انگلیسی ها بودن. یعنی انگلیسی ها بنا به دلایلی باز که بحثش گسترده هست از رضا خان حمایت کردن. البته گزینه‌های مختلفی رو اونا امتحان کردن، سید ضیا بود، دیگران بودن، ولی به هر حال اونا موفق نشدن از اون طریق به اهداف خودشون برسن. با خود احمد شاه قاجار می‌خواستن معامله بکنن، اون هم نشد. اون بحث قرارداد وسوق و دوله هست 1919، اونم مثلا به هر حال رسیدن و که با رضا خان معامله بکنن و این معامله انجام شد و یه طیفی از روشن فکران غربگرا رو هم در دور ایشون قرار دادن، چون خودش که توانایی در واقع علمی لازم برای این کار رو نداشت، بی سواد بود. بعدن تو دوره پادشاهی با سواد شد و دو هفته تهران رو چراغانی کردن، آنگونه که تو منابع این دوره نوشته شده که اعلیحضرت با سواد شد، مثلا سواد خواندن و نوشتن یاد گرفت و اینا. بنابراین یک گروهی از روشن فکران از غرب برگشته رو هم دوره ایشون قرار دادن که اونا در واقع همه کاره باشن که برجسته در این چهره مثلا فروغی هست و دیگرانی هم هستن دیگه، تقی‌زاده و داور و تیمورتاش و اینا هستن دیگه. خب برای انگلیسی ها مهمترین مزاحم برای اینکه بر ایران مسلط باشن اسلام بود، الان هم همینجوره دیگه. لذا اینها حذف اسلام و مبارزه با اسلام رو در اولویت خودشون قرار دادن و به این خاطر بود که یکی از مهمترین چیزهایی که از رضا شاه خواستن این بود که شما این مظاهر مذهبی رو، اینایی که هویت مذهبی میده به جامعه، اینا رو شما باید کنار بگذارید. ولو که با علاقه خود رضا شاه هم اینا جور در نمی آمد. از جمله بحث روزخانی بود، از جمله بحث هیئت‌های مذهبی بود، از جمله بحث حجاب بود. چیزی که تا امروز هم ادامه پیدا کرده. یعنی امروز هم ما می‌بینیم اون چیزی که باز خارجی ها پشت سرش هستن دیگه، یعنی اون طیفی از ایرانی ها که دارن از بی‌حجابی دفاع میکنند، از کشف حجاب دفاع میکنند، این طیف اتکایشون به بیگانگان دیگه و شبکه های بیگانه، دولت های بیگانه، کشورهای بیگانه هستن، اونایی که با ایران دشمنی دارن اینا هستن که پشت سر اینا هستن.
پس حجاب صرفا یک مقوله دینی و شرعی نیست، بلکه یک رنگ و بوی سیاسی هم در واقع داره.
در کشور ما یک مقوله دینی بود، ولی از دوره رضا شاه با اقدامی که انگلیسی ها کردن و اقدامی که رضا شاه کرد، حجابی رو که تا اون زمان جنبه مذهبیش بود که مطرح بود و اصلا برای جامعه ایرانی حجاب یک مسئله نبود که خانم ها حجاب خودشون رو داشتن
سالیان سال،
هر کدومم به روش خودشون، یعنی کسی که عشایر بود به شیوه عشایری، کسی که روستایی بود به شیوه روستایی، کسی که تو شهر زندگی میکرد، یعنی پوششی بود که هر جایی الگوی خودش رو داشت. اما اینا تبدیلش کردن به یک مسئله سیاسی. و چون این رو در ارتباط می‌دیدن با هویت دینی جامعه که اون هویت دینی رو مزاحم
قدرت خودشون
می‌دیدن. چرا؟ چون متوجه شده بودن که اگر مردم ایران هویت دینی خودشون رو نگه دارن زیر بار کفر نمیرن، زیر بار بیگانه نمیرن، چون اسلام اجازه نمیده که یک مسلمان زیر بار کفر بره. جزء اصول آیات قرآن هست که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. پس اینها با توجه به دلالت‌های هویتی حجاب و تأثیراتی که حجاب میگذاره توی حوزه سیاست و کنش مردم در قبال خارجی‌های سلطه‌گر، به این نتیجه رسیدن که علائم هویتی اسلامی رو از جامعه ایران باید حذف کنن، چون اینا مزاحم سیاست‌های اینهاست. که عرض کردم فقط هم بحث حجاب نبود، بحث زبان عربی هست، اصلا بله. خود بحث زبان فارسیه که خدا رو شکر موفق نشدن. اینا میخواستن مثل ماجرای ترکیه در ایران حتی الفبای فارسی رو هم عوض بکنن، برای اینکه مردم دیگه نتونن ارتباط بگیرن به لحاظ هویتی با متون گذشته. دیگه طرف حافظ نتونه بخونه، سعدی نتونه بخونه، فردوسی نتونه بخونه. ببینید این
به تعبیر دیگه تمام عناصر فرهنگ ساز رو از جامعه
حذف بکنن. هم کاری که توی شبه قاره هند اینا انجام داده بودن در هندوستان که خب زبان اینا رو تغییر دادن، هم کاری که توی ترکیه اینا انجام دادن. چون همزمان جناب آقای مومنی اینا همزمان سه تا حاکم دست نشانده، یکی آتاتورک بود در ترکیه، رضاخان بود در ایران، امان الله خان بود در افغانستان. بله. یعنی این سه تا همه در واقع در یه راستا کار میکردن. رضا شاه هم یه سفر خارجی بیشتر نداشت، اون هم بازدید از ترکیه بود که اینها بردن و ترکیه رو بهش نشون دادن و گفتن ما میخواییم که این اتفاقاتی که اینجا تو ترکیه افتاده توی ایران هم بیفته. پس اینجا بحث یه پوشش نیست، بحث هویت یک ملته، بحث ارزش‌های دینی یک ملته که هویت اونها رو می‌سازه. و اینجا یه بحث دوست و دشمنه، یه بحث مبارزه هست، یه بحثیه که لذا مقام معظم رهبری فرمودن که حجاب فقط یک مسئله شرعی صرف نیست، بلکه ابعاد سیاسی داره، نه اینکه تازه ابعاد سیاسی پیدا کرده باشه. اینو دشمنان ایران زودتر متوجه قصه شدن که یک عناصری در رفتارهای ایرانی ها هست که این عناصر حفاظت میکنه از هویت اسلامی ایرانیان، و اینها رضا شاه رو که سر کار آوردن به جد از رضا شاه مطالبه کردن که شما این عناصر هویتی رو باهاش مبارزه بکن، کنار بگذار.
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاش اینا بودن، بله راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدمات شو شروع کرد و 1914 دیگه اجباری شد و اینها.
یکی از همین فعالیت‌های فاجعه آمیز قضایای 17 دی بود که در زمان رضا شاه اتفاق افتاد. تصمیم را بر این گرفتن به کمک روشنفکران اون روز متصل به دربار پهلوی که زن ایرانی را از دایره عفاف و حجاب خود بیرون کنند.
و اونایی که نقش آفرینی کردن، حالا یعنی شخصیت های فرهنگی معروف زمان رضا شاه، مثلا علی اصغر حکمت من باب مثال، حالا اینا چهره ها دیگه، اینا در قضیه کشف حجاب نقش ایفا کردن، نقش استعماری ایفا کردن. یعنی اینا اون پشت جبهه حقیقی رضا شاه اینا بودن. رضا شاه تفنگ دستش بوده، اینا کسانی بودن که فکر می ساختند و جهتگیری به رضا شاه میدادن که اون تفنگ رو به کجا به کار ببره. به نظر من اینا خیلی مؤثرن، این شخصیت های فرهنگی، چهره های اینا شناخته بشه.
برداشتن حجاب مقدمه ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود، برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود، برای اینکه از همه کارهای دیگه بمانند و یه مدتی هم موفق شدند.
من البته وقتی که کشف حجاب شده در دنیا نبودم، من متولد 18 هستم، 4 سال بعد از کشف حجاب، ولی که خب مادر و اینها نقل میکردن قضایا رو و اینکه خونه میموندن، مدت‌ها بیرون نمی‌رفتن و برای بیرون رفتن‌های اضطراری چه مشکلاتی رو تحمل می‌کردن.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
پس میشه اینطور نتیجه گرفت استاد که اون چیزی که متامه غربی ها رو به خطر میندازه نسبت به مثلا کشور ما، اون هویت دینی و ملی ما بوده. امروز هم اون هویت هست، بنابراین اگر بخوان به متامه خودشون برسن باید با اون عناصر هویتی همچنان در گذشته مبارزه کردن امروز هم مبارزه کنن.
همینطوره. ببینید ما تو بحث‌های سلوکی آقای مؤمنین رو داریم که بزرگان از عرفا، بزرگان از اهل سلوک یه توصیه خیلی مهم و کلیدی دارن دیگه. میگن آقا اگه شما میخواهید که به سوی خدا حرکت بکنید، قدم اول که مهمترین قدم هم هست اینه که معصیت نکنید خدا رو.
بله.
شما معصیت نکنید بقیه امور رو خدا دیگه خودش درست میکنه. خب دروازه ورود انسان به معصیت در یک جامعه، دروازش همین مسائل جنسیه دیگه. یعنی وقتی در یک جامعه خدای نکرده بحث عفت، بحث پوشش، بحث این بحث‌ها کنار گذاشته شد، به غرایز جامعه دامن زده شد به جای اینکه کنترل بشه، به جای اینکه مدیریت بشه، به جای اینکه تدبیر بشه، باب معصیت باز شده دیگه. حالا بعضی هم این رو برای زبان هم گفتن، یعنی کسی عادت به دروغ مثلا پیدا کرد، لذا این حالا انحصار نداره، ولی تو فضای عمومی، یعنی اونی که خیلی میتونه جامعه رو گرفتار آلودگی بکنه، اینه که جلوی این هواهای نفس باز بشه، جلوی این غرایز باز بشه و هی بینا دامن زده بشه. همون کاری که اینها تو خیلی از کشورهای اسلامی انجام دادن. و عجیب اینه که هر جایی هم که بیداری اسلامی اتفاق افتاده شما میبینید که مهمترین علامت هویتیش که این رو نشون داده بحث حجاب بوده. در همین ترکیه همین اتفاق افتاد دیگه، یعنی اون صحنه مبارزه با روی کرده استقلال و وابستگی در حجاب خودش رو نشون داد. بنابراین بحث حجاب رو علت این که امروز دشمن اینقدر روش وایستاده و اینقدر اینها سماجت میکنن، شبکه های تلویزیونی راه میندازن که به تضعیف نهاد خانواده در ایران کمک بکنن و به فروپاشی نهاد خانواده کمک بکنن، علیه نهاد خانواده حرف میزنن و به اسمهای جذاب، به اسمهای مختلف، از جمله مثلا به اسم آزادی پوشش و امثال اینها، زن رو تبدیل کردن تو کشورهای خودشون به یک کالا، به یک ابزار در واقع تجارت، به یک ابزار تبلیغ مثلا برای اینکه منافع اقتصادی بیشتری گیرشون بیاد. تو ایران هم دارن اینو پیگیری میکنن برای اینه که زمینه نفوذ خودشون رو فراهم بکنن و هویت ملت ایران رو تضعیف بکنن. بنابراین ملت عزیز ما هم خودش باید حواسش باشه به این مسئله هویتی. من یه مثال بزنم آقای مؤمنی، مثلا پرچم، پرچم هر کشور.
بله.
حالا کسی آمد گفت آقا یه تیکه پارچه است، حالا چه اصراریه که شما دارید؟ خب بذارید مثلا پرچم اون یکی کشور تو خاک شما نصب بشه. ما چه جوابی بهش میدیم؟ ما هیچگاه نمیگیم آقا یه تیکه پارچه است، میگیم آقا این پرچمه. تو اصلا میدونی پرچم یعنی چی؟ پرچم یعنی هویت یک کشور. حالا یک کسی که مسلمان هست، هویت یک مسلمان چیه؟ هویت یک مسلمان عفته. هویت یک مسلمان اینه که هواهای نفسانی خودش رو کنترل میکنه، دنبال هواهای نفسانی خودش نمیره، چه حالا شهوت باشه، چه غضب باشه، چه شیطنت باشه. یک انسان مسلمان هویتش به اینه که میخواد تابع دستورات خدای متعال باشه، میخواد عقل خودش رو حاکم بکنه بر شهوت و غضب و شیطنت خودش و تبدیل بشه به یک انسان شجاع، عفیف و حکیم و بصیر. اینه که به عدالت منجر میشه، در واقع اینه که به عدالت ختم میشه. پس ما باید مراقب علائم هویتی خودمون باشیم. زبان ما هویت ما هست، این که این همه مثلا دقت میکنیم که کلمات غیر فارسی رو به کار نبریم و امثال اینها، اینا به خاطر بحث‌های هویتی ما هست. پس از زبان خودمون، از پوشش خودمون، از سبک زندگی خودمون، بحث سبک زندگی که تو بیانیه گام دوم جزء محورهای هفتگانه و مهم هست،